بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند به همه ما توفیق می‌دهد که در محضر قرآن کریم باشیم و از الطاف و عنایات ویژه خداوند در عرصه هدایت انسان بهره‌مند گردیم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. امید داریم انشاءالله در دنیا رهرو راه قرآن و در آخرت مورد شفاعت قرآن قرار بگیریم. موضوع تفسیر قرآن ما فضائل و رذایل اخلاقی در قرآن هست. بسیاری از امور اخلاقی است که ضد ارزشند و به عنوان رذیله مطرحند و برخی از امور در عرصه اخلاق به عنوان فضیلت مطرحند و ارزش‌های اخلاقی هستند. خداوند می‌فرماید که انسان باید آراسته به فضائل اخلاقی بشود و پیراسته از رذایل اخلاقی. انسانی که پاک هست از بدی‌ها، از رذیله‌های اخلاقی و آراسته هست به فضائل اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، این انسان خیلی قیمتی است، خیلی ارزش داره. یه انسانی است که در سرزمین وجودش خوب کشت کرده و خوب برداشت می‌کنه. به همین خاطر در قرآن هست قد افلح من تزکا، پیروز رستگار اون کسی است که خوب خودشو از بدیها پاک کرده. و ذکر اسم ربهی فصلا، و خوب باطنشو با یاد خدا و فضائل اخلاقی آراسته. بعد میفرمایند که بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. ولی متاسفانه مردم وقتی که در فضای دنیا قرار میگیرند، دنیا اونها رو هضم میکنه در خودش، مبتلا میکنه به کارهای رذیلتی، کارهایی که همه اونها ضد ارزشند، ضد کمالند. یکی از فضائل اخلاقی اخلاص هست و نقیض آن ریا از رذایل اخلاقی است. اخلاص یعنی معماری خود به تمامه برای خدا، هم در عرصه عبادات، هم در عرصه اعمال، هم در عرصه گفتار. با تمام وجود انسان خودشو معماری خدایی کنه، در مسیر خدا قرار بده خودشو و همه چیز مبدعاً و مقصداً برای خدا باشه. و ریا یعنی این که انسان 100% اعمالش یا بخشی از اعمالش برای غیر خدا باشه. اگر 100% غیر خدا بود میشه کفر، ریاء کامل، و اگر درصدی بود میشه شرک. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بیشتر چیزی که بر امت خودم میترسم که مبتلا بشن شرک اصغر هست، شرک کوچک، شرک پنهان. قالوا و ما شرک الاصغر، شرک اصغر چی آقا؟ فرمودن الریا. چون در رابطه با اخلاص سخن گفتیم در جلسه گذشته، امروز بیشتر پیرامون نقیض آن ریا صحبت میکنیم. ریا یعنی خودنمایی برای غیر خدا. اصلا ریا یعنی خود در معرض رؤیت مردم گذاشتن. ریا یعنی انسان خودنمایی کنه برای جلب توجه مردم، حالا یا برای کسب اعتبار قدرتی یا شهرتی یا ثروتی یا شهوتی. گاهی انسان فعلی رو انجام میده، مثلا عبادتی رو انجام میده، گاهی انسان کاری رو انجام میده، کار خیر در میان جامعه انجام میده، اما مقصد او خودنمایی است و نمایش خود برای اینکه کسب اعتبار بین مردم کنه، نه کسب تقربی نزد خدا. این عمل بهش گفته میشه ریا. ریا یعنی انسان عمل خودشو در ترازوی محاسبه مردمی قرار بده، خودشو این کار بکنه، بیاد بگه من این کار رو انجام میدم و محاسبش این باشه که این کاری که من انجام میدم برای این که سودی به دست بیارم، با این نگاه که مردم من رو بپسندن. اعمال انسان هم همگی یک پوسته داره، یک جان داره، یک روح داره، روح اون نیتش. اگر کاملا برای خدا بود این کار با روح الهی صورت میگیره و الهی اسعد الکلم الطیب، کاری پاک هست، کار خدایی است، با نام خدا جان میگیره. اما اگر غیر خدایی بود این بالا نمیره، متوقف میشه در زمین و نصیب همون مردم میشه که انسان براشون کار کرده، و چون برای مردم کار کرده مردم اونو اخذ میکنن، اونو هضم میکنند و در بازار محاسبه مردم قرار میگیره. دنیایی میشه و از بین میره. به همین خاطر هست که در احادیث بسیار زیادی داریم که بیان میکنن ای مردم مواظب باشید کاری عظیمی که انجام میدید کاملا برای خدا باشه، اینطور نباشه که خدایی نکرده بخشی یا کل کار برای مردم باشه، اون وقت این کار برای مردم انجام دادن زمینی میشه و هر چیزی که زمینی هست فانیست. کل من علیها فان، هر چیزی که غیر خدایی باشه از بین رفته نیست. از رسول خدا نقل شده که ان المراعی ینادی یوم القیامه، ینادا یوم القیامه، برای شخص ریاکار ندا داده میشه در روز قیامت، یا فاجر یا غادر. فاجر یعنی ای نابکار، غادر یعنی ای فریبکار. چرا بهش میگن فاجر؟ چون فعل خدایی انجام نداد دیگه، دنیایی انجام داد. چرا میگن غادر، فریبکار؟ چون هم فریب خودشو میده هم فریب مردم. فریب خودش میده به این خاطر که فکر میکنه کار برای مردم کردن به سودشه، در حالی که اینطور نیست. فریب مردم هم میده که مردم ظاهرش رو ببینن و طمع کنن و بگن چقدر آدم خوبیه. فریب مردم میده، لذا بهش میگن یا فاجر یا غادر. یا مرائی زل عملک، عملت که چقدر زحمت براش کشیدی همه از بین رفت. و بطل اجرک، پاداشت همه از بین رفت، باطل شد. اذهب و خوز اجرک، برو و اجرتو بگیر. ممن کنت تعمل له، از اون کسانی که براش عمل انجام ده. ببین اونا میتونن بری تو یک پاداشی بدن. باز میفرماد ان الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذره من ریا، عملی که ذره ای ریا باشه خدا قبول نمیکنه. بعد میفرماد اياک و ریا، امام صادق میفرماد پرهیز کنید از ریا. فانه من عمل لغیر الله وكله الله الى من عمل له، هر کس عملی رو برای غیر خدا انجام داد خدا اونو واگذار میکنه برای اون کسی که عمل انجام داده، میگه برو هر چی میتونی برای اون کار انجام دادی، نگاهت به او، تکیگاهت به او، هدفت اون بود، برو ببین اون چه کار میتونه برات بکنه. و در حدیث دیگری میفرمایند که این خیلی حدیث عجیبیه، این رسول خدا میگه ان النار و اهلها، خود آتش جهنم و اهل جهنم، یعجون من اهل ریا، فریاد میزنن از اهل ریا. یعنی خود آتش فریاد میزنه از اهل ریا، اهل جهنم فریاد میزنن از ریاکارها. فقیل یا رسول الله و کیفی تعج النار، حالا مردم فریاد بزنن ما میدونیم منی چی، ولی آتش چجور فریاد میزن؟ آتش که خودش فریاد ایجاد میکنه، داد از دل مردم دار میره، چجور آتش فریاد میزنه از اهل ریا؟ میفرماد من حر النار التي يعذبون بها، آتش جهنم از آتشی که اهل ریا باش عذاب میشن، آتش جهنم فریاد میزنه از اونها. یعنی یه آتش فوق العاده است، یعنی اینقدر ریا بده. اهل ریا عین صفاحت کارش، آیه شریفه اینطور هست قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید شما را به بدترین افراد و ضررکارترین زیانکارترین افراد شما رو معرفی بکنیم. کیا هستن اونها؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، اینا کسانی هستند که اعمالشون، کارشون، تلاششون در دنیا نابود شده به خاطر همین ریا. و هم یحسبون، و اینا فکر میکنن، انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی کارشون درست، خیلی کارشون مربوط، خیلی موفقه، در حالی که اینها این همه تلاش کردن، این همه کوشش کردن، این همه با تمام توان آمدن، نماز خوندن، نماز شب خوندن، صدقه دادن، کار کردن، تلاش کردن، این همه تلاش برای هیچ، با یه ریا همه چیز از بین میره. ببینید اگر بخوایم ریا رو تعریف کنیم و مصداق عینیش بیان بکنیم، اینطور میشه. انسان گاهی میخواد به کسی کمک کنه از جهت مادی، یه وقت میره در منزلش پنهانی با تکریم به او کمک میکنه، یه وقت نه، در بین جمعیت میاد همون کمکه رو میکنه، ولی در بین جمعیت با هدف تحقیر اون. این دو تا فعل یکیه، یک عدد مقدار مشخصی پول به فرد میده، این یک فعله، اما یک موقع هست در نهان و در دل جهت تکریم اون رفع گرفتاریش، یک موقع هم در عیان برای تأخیرش. یه فعل میشه با یک نیت به یک طراحی دو هدف متفاوت پیدا میکنه، یه فعل ولی دو هدف متفاوت. یه موقع انسان نماز میخونه برای خدا، برای این که رشد کنه، امر خدا رو انجام بده، یه موقع همون فعل رو انجام میده به خاطر این که مردم بگن چه آدم خوبی، یه فعل، اما با دو تا نیت، یکی اخلاص یکی ریا، دو شیء متفاوت میشه. به همین جهت هست که در قرآن اساسا نفرین شده به این افراد. ویل للمسلین، نفرین و جهنم بر ریاکاران و حتی نمازخوان‌های ریاکار باد. فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون، نماز رو کوچک میشمارن، الذین هم یراؤون، و اهل ریا هست. خدا نفرین میکنه، یعنی ولو نماز بخونن ولی نمازشون ریایی باشه، این شأنیت نفرین پیدا میکنه. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گزاری دراز، اگر جز به حق می رود جادعت، در آتش فشانند سجادت. گاهی خود نماز به خاطر اون ریاکاری کلید در دوزخ میشه. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم برای نگاه مردم گزاری دراز، رکوع سجود طولانی میشه. اگر جز به حق میرود جادعت، اگر در غیر مسیر حق هستی، در آتش فشانند سجادت. ولو سجاده نشین هستی، اما این سجاده میشه عذاب، آتش بهش میفته. والذین ينفقون اموالهم، برخی اینطور هستن که اموالشون انفاق میکنن، رعا الناس، برای اینکه خوشایند مردم بشه. ولا یؤمنون بالله، ایمان به خدا ندارن اینها، چون کسی که ایمان به خدا داره میگه ان الله علی کل شیء قدیر، هر چیزی که من میخوام با این عبادت برسم باید برای خدا بگذارم، کاری که میکنم برای خدا بگذارم. هو علی کل شیء قدیر. کسی که ایمان به عظمت خدا نداره ریا میکنه، فکر میکنه از دست مردم برمیاد. این چون ایمان نداره این طور مشکل ایجاد میکنه. لذا و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی که میخواد نماز بخونه این طور هست که با حالت کسالت میخونه. و یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، برای مردم ریا میکنه، میخواد بین مردم نماز بخونه، نماز آباد میخونه، اما در دلش یاد خدا نیست، در دلش یاد مردمه. مردم چشم گوششو گرفتن، مردم دلشو پر کردن، غیر خدا دلشو پر کرده. به همین جهت باید ما حلاج کنیم اعمالمون رو. این یک کار اساسی و زیربناییست. اخلاص و ریا فضیلتی هستند و رزیلت، که این اخلاص موجب ارتقاء و صحت عمل ما میشه و ریا باعث نابودیش. و ما هم داریم عمل میکنیم، ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، اعمال خیر انجام میدیم، ترک بسیاری از مفاسد میکنیم، این همه کار میکنیم، اما اگر جوهره اخلاص نباشه از بین میره، ریا باشه از بین میره. بنابراین باید یه کاری کنیم، یه طرحی براندازیم که اخلاص باشه، که این اعمال برامون حساب بشه و مایه رشدمون باشه، و از اون طرف ریایی نباشه که موجب سقوط عمل و از بین رفتن اعمالمون بشه. حالا باید چه کار کنیم؟ راه اخذ اخلاص و ارتقاء سطحش و راه این که ما بیایم و ریا را از مملکت جانمون خارج کنیم، این راهش چیه؟ چه کار باید؟ اولین اونها معرفت و رشد ایمان هست. انسان تا معرفت به خدا نداشته باشه، تا ایمانش رشد نداشته باشه، تا متوجه این نشه که ان الله علی کل شیء قدیر، مردم هم بخوان کاری بکنن به توفیق و به سببیت خداوند هست. مردم که خودشون لنگ زندگی هستن چجوری میتونن با ما خدمت بکنن؟ تا این معرفت ایجاد نشه هیچ چیزی در رابطه با اخلاص و ریا حل نمیشه. لذا خداوند همیشه حرفای بزرگ رو میگه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای اهل ایمان روزه، چون روزه اخلاص میکنه. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مؤمنینه. لذا باید ایمانمون رشد کنه، بدونیم خدا هست، آخرت ما با خداست، جان ما از آن خداست، اعمال ما ارزشش به اخلاص الهیه، و هر چیزی که در دنیا میخوایم به دست بیاریم اینطور هست که باید خدا تصمیم بگیره، خدا بخواد. تا خدا نخواد هیچ چیزی حل نمیشه. حتی تیری که انسان نشانه میگیره به سمت یک هدف، بسیار خوبم نشانه بگیره، این تیر را کرد اگر خدا نخواد به هدف اصابت نمی کنه. باید خدا بخواد. ما رمیت و از رمیت ولکن الله رمی. دوم، تو زندگیش توکل به خدا کنه، بگه خدا یا من خدایی زندگی می کنم، اعتماد به شما می کنم، خود اونی که خیر محض برام ایجاد کنه. مقام توکل، لذا خداوند میگه کفا بالله وکیلا، همین هست. مقام توکل انسان رو پیدا بکنه که تکیه به خدا بکنه. زندگیش ایمانی با کیاست و مدیریت دینی، و از اون طرف توکل به خدا کنه، نترس. نگه اگر من در زندگی خودنمایی مردمی نکنم به جایی نمیرسم، نه اینطور فکر نکنه. نگه اگر گناه نکنم به جایی نمیرسم، اینطور فکر نمیکنه. نکنه کسی که گناه با گناه بخواد چیزی دست پیدا کنه. حضرت سید الشهدا میفرمان من ها بل امرن به معصیت الله، کسی که میخواد چیزی دست بیاره به معصیت خدا، کان افوت لمن یرجو، اونی که امید بهش داشته ناامید میشه، و اسرع لمن یحذر، و سریعتر از اونی که میترسه بهش میرسه. پس یکی ایمان خودمون رو رشد بدیم با مطالعه، با فکر، با نشستن با اهل ایمان، با ترک گناه، این عوامل رشد ایمانه. با فکر به این که کل شیء دست خداست. دوم توکل به خدا کنی، اعتماد به خدا کنی، خودمون رو رفیق خدا بدونی. گاهی انسان ها از خدا میبرن، مثل یک پرنده ای میشن که از آشیانه بیرون آمده، طعمه همه چیز میشن. ما چه گفتیم، چه کردیم، چه دیدی، چه شنیدی که زما قطع نظر کردی و پیوند بریدی. می خدا میگه ما چه کردیم که شما از ما بریدی، تو دامن گناه افتادی. سوم، بی اشتها باشه به مظاهر دنیا. مظاهر دنیا گرایی و حرام، بی اشتها بهش باشه. اگر یه مقام داره تو دنیا، یه پستی داره، در همون پست بسنده کنه و خوب خدمت بکنه. اگر ازدواج کنه کرده، بهترین زن دنیا را همسر خودش بدونه، نگاهش دیگه به جایی نباشه. اگر ازدواج نکرده، بدونه عفت جوان رو در حد فرشته بالا میبره. کلام امیرالمومنین. اگر در عرصه اقتصاد اموالی داره، بسنده بکنه و از طریق حلال بدون بلند پروازی اضافه بهش بکنه، به اینا رو چیزی ندونه، چون اینا همه میگذار و میره. در عرصه شهرت تا میتونه پرهیز کنه. یعنی مظاهر دنیا و حرام رو ترک کنه. سوم، مراقب خودش باشه که در دام دنیا نیفته. اگر در دام دنیا افتاد، بدونه که دنیا اونو میبلعه. در دنیا آزاد باشه، اسیر دنیا نباشه. تنها اسیر محبت خدا باشه. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، چون جهان هشت درب بهشت داره. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است. اسیر بند خدا این آزادی میاره. برخی آزادی این طور تفسیر کردن که انسان از خدا آزاد باشه، از دین خدا آزاد باشه. لیبرالیسم اینو میگه دیگه، هر چی آزاد باشه، در حالی که نه، این اسارت دنیا هست. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است، فقط مرتبط با شماست. نکته آخر اینی که بکوشه در زندگی نهان و آشکارش یکی باشه. یعنی نمازی که تو منزل میخونه، تنهایی با نمازی که در بیرون بین دوستانش میخونه یک جور باشه. اگر در رکوع یک بار میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، تو منزل بیرون هم همینطور. اگر در منزل سوره هم که میخونه تند تند میخونه، طوری که فرشتگان دیگه نمیتونن حسابش بکنن، میگن این خیلی تند میخونه، بیرون هم همطور میخونه. اگر بیرون شمرده و با تجوید و تو رکوع سه بار میگه، تو منزل هم همطور میخونه. لذا این تطابق نهان و آشکار داشته باشه. البته در بیرون خب یه شرایط ویژه لباس و ظاهر خاص و این امور هست، اون حرفی نیست، ولی در اصلش باید یک جور باشه. اگر در وقتی که توی خدمتون که عرض کنم منزل هست، توی فضای زندگی هست، نماز شب نمیخونه، تو اردو رفت، اگر اهل نماز شب شد بدون خلاص خبریه، بخونه، طوری نیست، تو اردو هم بخونه، بین جمع هم بخونه به یک شرط، که از اون به بعد تو منزل هم به تنهایی بخونه، نه نماز اردویی بخونه و نماز خانه نخونه. این تطابق رو مدیریت بکنه. در یک کلام، انسان وقتی که نمازش، عبادتش، زندگیش ریایی شد، زندگی حقیقی نداره، زندگی مجازی داره. زندگی مجازی میدونید چیه؟ یعنی بدله، یعنی نماز حقیقی نیست، نماز بدلیه. نماز حقیقی یعنی برای خدا، این داره نماز بدلی میکنه برای مردم و همچنین کارهای دیگر. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. آدمایی که اهل ریا هستن اینطور هست که تمام زندگیشون مجازیه، مشابهه. یک آقایی به خود بنده گفت، گفت که وقتی من از روستامون رفتم دانشگاه تهران برای تحصیل، گفت فکر میکردم همه چیز مجازیه، همه چیز بدلیه، چون ما اونجا نان مادر تو تنور روی تاوه درست میکرد، اینجا از دستگاه بیرون میامد، اونجا سبزی ما از زمین میچیدیم میخوردیم، اینجا توی جعبه بود و استاندارد شده و اینها، همه چیز دیگه ما مجازی میدونستیم. زندگی و باریا یعنی زندگی مجازی، زندگی حقیقی نیست. آدم خودش متوجهه داره بدلی رو عرضه میکنه، حقیقی نیست. انسانی که من میگه من اهل خدا هستم، باید این طور باشه. آن را سزد به در زند لاف مهر دوست، که از دل به در کند همه مهر و کینه، مهر و کینه همه رو خارج بکنه، فقط این قلبش رو برای خدا بگذاره. اگر انسان ریا رو حل نکنه، تمام زندگیش برباد میره. ای دریغا بود ما را برد با تا ابد یا حسرتن شد للعباد. بذار باید از این فرصت ها استفاده بکنیم، حل کنیم این مسائل. اگر حل نکنیم 1,000,000,000 تومان به فقیر میکنیم، هم پولمون میره اگر ریا باشه، هم پولمون میره، هم سودی نداره. اینا همه مشکلات هست. لذا اون 5 نکته رفع ریا و رشد اخلاص رو باید انجام بدیم انشاءالله، و خدا هم خداوندم به همه ما کمک میکنه. خدایا به همه ما فضیلت اخلاقی و اخلاص عنایت بفرما، ما را از بیماری ریا نجات بده. ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بفرما، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، تمام کسانی که علیه دین هستند، جهان استکبار، گروه های تروریستی، افشا و به اشد وجه شرشون به خودشون برگردان. خدایا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا قسمت میدیم به ذات اقدس خودم، ما را تو خود آفریده ای، اونطور معماری کن که پسند خودت باشد و در آخر محشور به عنوان محبوبیت خودت ما را بگردان. در بهشت برین همنشین اهل بیت عصمت و طهارت قرار مانده. و السلام علیکم.